اون استحکامی که باید فونداسیون داشته باشه و زیر ساخت بنا و حتما باید چه مواد خاصی باشه. درسته؟ اون آدم هایی که میخوان زیر بنای مثلا استحکام جامعه مؤمنین بشن باید آدم هایی با استحکام اراده خاصی باشن، تربیت شده باشن، حضرت تقدیر میکنن تو نقشه یه جایی به اینا میدن. یعنی درست کسی که میخواد فرمانده لشکر بشه باید ظرفیت داشته باشه که اراده های یه لشکر رو جمع کنه دور خودش، یه استحکام اراده و استحکام روحی خاص میخواد. این تقدیر واقع میشه. اون وقت اول اتفاقی که ما باید نگرانش باشیم شب قدر میفته اینه که معلوم میشه ما تو جبهه حضرتیم یا جبهه مقابلش، رزق ما رو کجا قرار میدن،
عیارمون چنده، چقدره،
و اون وقت رزق ما تو کدوم دستگاه. میدونیم ما رزق حلال داریم و حرام، رزق ظاهری و باطنی، علمش، نمیدونم اون خوردنی ها، پوشیدنی ها، این معایش ظاهری ما، عیش ظاهری ما، اینا رزقهای ما هستن. این که این رزق اولا تو کدام دوتا دستگاه تقدیر بشه، من از سر سفره شیطان مثلا رزقمو بگیرم یا از سر سفره امام، کجا باشم، مثلا تو دستگاه امام باشم یا تو دستگاه شیطان، تو دستگاه بنی امیه باشم تو دستگاه امام صادق، تو دستگاه امیرالمومنین، این معین میشه. من از سر بودین، این اول تقدیره که خیلی مهمه. همونه که آدم مثلا فرض بکنید طلا بشه یا نه خدایی نکرده خزف بشه، یه کوزه شکسته بشه، این معین میشه. اینجا
اینجوری باشه که باید به در و دیوار زد که بله خودتو بکشی بالا.
یه اول مسئله اینه که آدم جبهش معین میشه، حضرت معین میکنن تو این نقشه که این آدم با این ظرفیت ها کجای عالم باید قرار بگیره.
نه این ظرفیت ها کجا میاد، یعنی در طول سال
هم... ببین این ظرفیت هم خودش تقدیریه که ممکنه مثلا در یه ظرف بالاتری باز خود او تقدیر شده، خود ما هم تو این تقدیر یه سهمی داریم،
نقشی داریم،
خود ما هم تو این تقدیر سهمی داریم. مثلا میگم یه سال شما چه کار کردید، کسی که این یه سال خوب فعالیت کرده فرض کنید برمیدارنش میکننش فرمانده گردان، فرمانده لشکر، کسی که تو یه سال تو این لشکر بوده ظرفیت هم داشته بشه فرمانده لشکر ولی کار نکرده، نه همونجا میمونه دیگه. چه اتفاقی میشه، چطور میشه که یه نفر ارزیابی میکنن، برنامه سالش رو میبینن، جایگاهش رو ارتقا میدن یا پایین تر میبرن؟ مگه در برنامه ریزی ها ما اینجوری نیست؟
چرا؟
خب یه کسی میبینی اصلا جایگاهش عوض میشه، تو جبهه حق بود امسال یه جوری عمل کرده میره اون طرف. این که در شب قدر یکی از مهمترین خواسته های شب قدر، که اینم یه بحث اسم شب قدر چه چیزهایی باید بخوایم، یه دعاهای مخصوصی دعاهای شب قدره که مکرر تکرار میشه، این که یکی از خواسته های مکرر شب قدر این است که خدای ما را از آتش نجات بده، مثل دعای جوشن کبیری که شما میخونید در هر فرازی از خدای متعال میخواید که خدایا
خلصنا من النار یا رب. بله،
یعنی که انه آدم گرفتار آتشه، باید یه خلاصی از این آتش پیدا بکنه. درسته؟ خلصنا من النار
یا
رب. خب این نار چیه؟ اینو من مکرر عرض کردم که جنت باطنش ولایت امامه و نار باطنش ولایت ائمه جوره. النار ولایت و عدو
آل محمد
صلوات الله علیه مجمعه. گویا ما ممکنه گرفتار باشیم. این گرفتاری هم فرق میکنه، یه کسی انقدر رفته تو این فضا که اصلا جنسش شده آتش، بلکه نه آتش، آتشگیرانه است. یا آتشی داره جهنم، قو انفسکم و اهلیکم نارن و قود و هنناس و الحجاره، خودتون و اهلتون از اون آتشی که آتش گیرونش آدم ها هستن.
پناه
این نه فقط آتشه، آتش از اوش بنزینه جهنمه. یه کسی جهنم آتشی، یکی بنزینه،
سوخت جهنم.
بله، سوخت جهنمه، یعنی شعله ورتر میکنه جهنم رو. این شب قدر شبیست که ما تقدیرمون معین میشه، یعنی تعیین میشه متناسب با کاری که امسال کردیم و مجموع ظرفیت که حالا تو این سال جدید چه اتفاقی باید برای ما بیفته، باید کجا باشیم، زنده باشیم یا پروندهمون بسته بشه، بسته شدنش چجوری باشه، خوب باشه، بد باشه، عنایت میکنه. این اتفاقات که میفته که شب قدره، و عنایت میکنید همه این تقدیرات در ظرف وجودی امام، در به علم امام اتفاق میفته. بعدم عرض کردم این نقشه میاد به دست ملائکه قرار میگیره و بعد اونا باید برن کار کنن دیگه، اونا هر کدوم در طول سال برنامه
مسئولیتی به عهده‌شون.
پس ببینید یه نکته مهمی که در باب تقدیر هست اینه که این تقدیری که اتفاق میفته تقدیر برای جمعه، اما تک تک ما هم تو اون تقدیر یه موقفی داریم دیگه. لذا در اینه که تقدیر برای جمع داره اتفاق میفته، کاملا ما هم تحت نظریم، تحت اشرافیم، دیده میشیم، هیچ کسی تو این تقدیر پنهان نیست. خدای متعال اینجوریست دیگه، امام هم به اذن الله اینجوریست. اینطور نیست که سماواتی او رو از زمینی ها غافل بکنن، نه اصلا اینجور نیست. با اینکه سماواتی ها عروج سماواتی ها فرود سماواتی ها رو میبینه، زمینی ها رو هم کاملا بهشون توجه داره، بهشتی ها رو میبینه، جهنمی ها رو میبینه، عنایت کردین خوبا رو بدا رو، و بعد هر کسی هم سر جای خودش. گویا امام رعیتی غیر از او نداره، در اینه که داره کل امور عالم رو تدبیر میکنه نسبت به تک تک بندگانم، اونقدر دقیق گویا هم یه رعیت رو داره، حساب کتاب میکنن دقیق برای تک تک ما، خیلی حساب کتاب دقیقه. موقع دستگاه حضرت هم خیلی گسترده است دیگه، کل تنزل الملائکت و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر. پس ایش این اتفاقاتی داره برای ما،
و چقدر جایی میباقری این قلب و این روح امام باید وسیع باشه و عظیم باشه.
بله، و عالم امام که همه این تقدیرات درش اتفاق میفته با کمال آرامش،
فوج فوج ملائکه بیان و برن و طواف بکنن دور حضرت،
وقت نسبت به تک تک هم اشراف دارن حضرت. و ببینید اون قدری که برای ما واقع میشه که عرض کردم جایگاه ما در جبهه جهنمی باشیم، بهشتی باشیم، تو بهشت زندگی کنیم این سال، تو جهنم باشیم یا نه بینابین باشیم، بعد کجای این جبهه قرار بگیریم، این معین میشه. یه نکته عرض بکنم که اینم نکته قابل توجهی است، و اون این است که اساس ارزش و قدر به نسبت انسان به امام.
نسبت ما به امام یعنی چی؟
قدر حقیقی خود امام هم. و جایگاهی که ما نسبت به امام پیدا میکنیم، ربطی که با امام پیدا میکنیم، به اندازه که محبت امام در وجود ما میاد، نور امام در وجود ما تنزل پیدا میکنه، قیمت و قدر داره.
ارتباط ما با امام چطور؟
خود قدر یعنی چی؟ که ما قدر پیدا میکنیم ارزش به چی بستگی داره؟ شما یه ترازوهایی دارید، من مکرر گفتم قیمت میذارید،
بله،
و مثلا میگید این جنس چقدر میارزه، این آدم چقدر قیمت داره، جایگاهش کجاست،
یعنی یه معیار و یه میزانی داریم،
یه ترازوی دارید.
بله.
از ترازویی که باش مثلا پیاز میکشید تا ترازویی که ارزش‌های اجتماعی میسنجید، میگید این آدم باید بشه وزیر، یه قدری دارید دیگه. وقت دستگاه متفاوته، توی دستگاه یک کسی رو وزیر میکنن، توی دستگاه یک کسی اصلا خارجی میگن به درد ما نمیخوره، اون طرف که میره میشه وزیرا، این ور که میاد به درد شغل عادی هم بهش نمیدن، میگن اصلا به درد کار ما نمیخوره.
بله خب
ترازو متفاوته دیگه. خب اون ترازوی حقی که عالم با او اندازه گیری میشه، هر چیزی قدرش تو اون ترازو معین، اون ترازو حق چیه؟ هر چیزی تو عالم یه جایی داره، تو این عالم به این بزرگی که خدای متعال تقدیر میکنه هر چیزی یه وزنی داره، متناسب با وزن و قیمت و ارزشش جایگاه بهش میدن. فرض کنید مثلا میگم تو دستگاه طب سنتی به یه کسی که یه مدارج علمی رو طی کرده قدر میدن، میگن آقا حق داره طبابت کنه، بشینه در منصب پزشک بشه، مطب بزنه. تو دستگاه طب سلولی ممکنه به این آقا منصب ندن، بگن نه اینا اصلا به درد نمیخوره. درسته؟ و
یاراشون با هم فرق
می‌کنه.
بله.
این عالم که خدای متعال ذرات رو در جای خودش می‌نشونه، هر چیزی دقیقاً در مدار خودش قرار می‌گیره، و شمس و قمر و حسبان از ماه و ستاره‌ها که در مدار خودشون دارن حرکت می‌کنن تا آدم‌ها، این مدارایی که برای حرکت ذرات تا کیهان معین شده تا عالم ملائکه، معیار این که یک کسی اینجا قرار بدن کجاست؟ این ارزش چیه؟ اون قدر چیه؟ اون ترازو چیه؟
اون خطکش کدوم خطکشه؟
اون ترازویی که تو عالم گذاشته میشه، ول وزن یوم اذن الحق، اون ترازوی حق چیه؟ اون امام نیست؟ علیون میزان الاعمال،
السلام علیکه یا میزان الاعمال،
یا میزان الاعمال، یعنی به اندازه که تعلق به امام در یه موجودی هست وزن پیدا میکن. هر چی به امام نزدیکتر بشه، که این نزدیکی مقصود نزدیکی ظاهری نیست، یعنی تقرب
پیوند عاطفی و روحی و محبتی،
یعنی نزول روح حقایق امام در وجود انسان، مثل خورشید که شعاعش نازل میشه، ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس، روح مؤمن اتصالش به روح الهی از اتصال شعاع خورشید به خورشید بیشتره. به اندازه‌ای که اون حقیقت وجودی امام تنزل پیدا میکنه، اون قدر حقیقی، یه معنای لیلت القدر هم همینه که غیر از تقدیرات بر اساس او هستن تو عالمه، هر چیزی جایی پیدا میکنه. تو اون لیلت القدر عالم که لیلت القدره، هر چیزی یه موقفی پیدا میکنه، اون موقفی که پیدا میکنه متناسب با نسبتش با اون لیلت القدر، اون لیله اندازه و قدر و ارزش هاست. همه ارزش ها بر اساس او سنجیده میشن، به اندازه ای که از او برخوردار باشن جا پیدا میکنن تو عالم. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها اگه لیلت القدره، یعنی هر موجودی تو این عالم، تو این مدار کلی نظام خلقت کجا قرار میگیره بستگی داره نسبتش با حضرت چی باشه.
او قدره،
او قدر، او قدری که کل عالم باش تقدیر میشه. بله. ببینید شما یه ترازوی دارید تو خونه خودتون.
بله، قدر در اون مقیاس. بله. و در
این
اون
ترازو به درد باسکول کردن مثلا این ماشین های 20 تن و 30 تنی که به درد نمیخوره. نه. این 30 تنی هم به درد 100 تنی که کشتی حالا میخوان باره کشتی رو باسکول کنن، این که دیگه با این باسکول 20 تنی شما نمیشه که. اون وزنه‌ای که باش کل عالم رو وزن میکنن، هر چیزی رو سر جای خودش میشونن، که این تو مدار کل خلقت کجا باید باشه، این میشه شب قدر اصلی به اون وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله
علیها.
لذا به اندازه‌ای که انسان به امام نزدیک میشه قدر حقیقی پیدا میکنه. این که ما مس بشیم یا طلا بشیم بستگی داره جایگاهمون نسبت به امام کجا باشه. تو عالم مسیم یا طلاییم، چقدر از اون حقیقت در شما هست، اون میزان حقیقی چقدر در شما تحقق پیدا کرده، این عملتون چقدر قیمت داره. یه طبابت میکنن دو تا طبیب تو دستگاه خدا، دو تا قیمت داره، چقدر برای خداست، چقدر اخلاص توشه، چقدر محبت خدا،
چقدر به امام نزدیکه،
چقدر محبت خدا تو عمل هست، عمل اینقدر میارزه تو دستگاه الهی. دو تا طبیب بغل هم نشستن طبابت میکنن، دو جور بهشون مزد میدن، دو تا تقدیر برشون میکنن، دو تا قدر برشون معین میکنن. عنایت میکنید؟ یه عزیزی به من میفرمود که حالا نمیدونم بگم این رو یا نه، میفرمود که یه آقایی از هم دورهای مرحوم آقای کافی بودن،
آقای کافی خطیب مشهور. بله، خدا رحمتشون.
حضرت حالا در رویای صادقی دیده بود، گلایه کرده بود که آقا ما به مرحوم آقای کافی هم دوره بودیم، به ایشون اینقدر توفیق و آوازه دادید به ما. فرمود بله دیگه، ایشون میرن منبر پولاشو میان باش مهدیه میسازن، حسینیه میسازن. شما نه، میرید زندگیتون رو اداره میکنید، خب تفاوت پیدا میکنه دیگه. نه میفرمایید حالا
جنس آدم ها و نیتشون
و بعد ببینید امام جایگاه
جهت کارشون
و ما جایگاه تغییر میده دیگه، میشه دو تا جایگاه، دو تا خاصیت، دو تا اثر،
چون دو تا عمله، دو تا نیته،
دو تا عمله دیگه. بعد میبینید تو اون فضای مثلا سال 55 10,000 نفر میان از شهرستانهای مختلف، شب تو مهدیه تعداد زیادشون میخوابن که صبح یه دعای نطق گوش کنن برن. این چه اتفاقی افتاده؟ نهت میکنه این قدر، قدریست که خدا میده، حضرت معین میکنن. برای همه همینطوره، به اندازه که اخلاص تو عمل هست، تعلق به حضرت حق که میشه تعلق به ولی خدا، مدار خلقت، کار در برنامه او انجام میشه، برای او انجام میشه، تو طرح امام انجام میشه، کار ارزش پیدا میکنه، آدم ارزش پیدا میکنه
به میزان محبت و نزدیکیش نسبت به امام.
بله، این میشه یه فضای اجمالی از شب قدر. حالا وقت نسبتش با تقدیر و قرآن و اینام کاملا باز در جای خودش محفوظه انشالله.
خیلی خوب آقا، خیلی عزیزی برای من،
استغفرالله،
خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. یک دریچه‌ای و یک پنجره‌ای رو به سوی معرفت نسبت به امشب که شب قدر هست تا جای میرباقری برای ما گشودن. خدا کنه که دستمون رو به دست امام بسپاریم و سیر بکنیم این راه و این مسیر رو که جای میرباقری امروز برای ما ترسیم کردن، و انشالله اون جاهای خوب خوب قرار بگیریم، و انشالله امشب یکی از همون شبهایی باشه که مقدرات یک سال ما به بهترین شکل ممکن تقدیر بشه و اون چه که خداوند متعال و اهل بیت برای بنده های صالح خداوند متعال و محبین خودشون در نظر میگیرن برای ما هم در نظر بگیرن انشالله. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، نشستن سر سفره خدا در ماه مبارک رمضان یک صفا و لذت دیگه ای داره. انشاءالله لحظات زندگی همه منور به نور قرآن کریم باشه. دوستان عزیزم، صفحه 343 رو تلاوت خواهند کرد آیات 18 تا 27 سوره مبارکه مؤمنون رو بشنویم. باز میگردیم، همراه شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ارادت داریم امشب حتما ما رو دعا بکنید، ما هم دعاتون میکنیم، مخصوصا دوستانی که مشرف هستن: عتبه تالیات، نجف اشرف، مشهد مقدس، جوار بارگاه کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها، مسجد مقدس جمکران، حرم حضرت شاه چراغ، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، هر کسی هر جایی، کنج خلوت خونه هاتون، حتی برای همه اونهایی که التماس دعای ویژه گفتن حتما دعا بکنید. ما هم دعاگوی شما هستیم. حاجی امیر باقری هم حتما ما رو دعا خواهند کرد که از صمیم قلب بهشون التماس دعا میگیم.
من محتاج به دعای همه خوبان
سلامت باشید. نکات خیلی خوبی رو شنیدیم قبل از تلاوت قرآن. با توجه به اینکه خیلی هم فرصت نداریم، حالا برای اینکه امشب عیارمون بره بالا و ارزشمون در اون نقشه‌ای که امام ترسیم می‌کنند یک جای بسیار بسیار گران سنگ و گران قدری باشه و در واقع هم نشین اولیا و صالحان بشیم، امشب چی کار بکنیم بهتره؟
از کنم ببینید، برای شب قدر خوب اعمال زیادی گفتن، مرحوم مهندس قمی هم در مفاتیح این آوردن، کتاب فاخریه واقعا، جمع بین کتب ادعیه و زیارات کرده ایشون، خیلی کتاب فاخری است. اعمالی که در مفاتیح هست خوب همش انجام بشه، از قرآن سر گرفتن که الحمدلله همه انجام میدن. و البته ببینید این اعمال ورودش به شب برای شب قدر، ولی در غیر شب قدر هم لااقل رجاءن میشه آدم انجام بده. قرآن سر بگیره وقتی یه مشکلی داره، به همین کیفیتی که شب قدر قرآن سر میگیره، خودش میشینه در یه خلوتی قرآن رو سرش بگذاره، هم به همین کیفیت، کاری نداره که دستورش هست تو مفاتیح هم هست، ببینن و عمل کنن. امشب اعمال متعددی داره، میدونید سه تا سوره هست که سوره عنکبوت، روم، دخانه، این سه تا سوره خونده بشه بسیار سوره های خوبی است، مربوط به شب قدر و وقایع کلی که در عالم اتفاق میفته. خیلی عجیبه این سوره ها، مثلا سوره حامیم دخان که بحث شب قدر درش هست، انا انزلناه فی لیلة المبارکه. ببینیم مضمون سوره چیه، این مضمون مربوطه به شب قدر، عنایت کردیم که آدم شب قدر رو میخواد بفهمه، این سه تا سوره رو اگه خوب تأمل کنه، تقدیرات و مقدرات و صفبندی های تاریخی حق و باطل و اینکه خدا متعال این صفا رو چجوری جمع میکنه، بعد چجوری عده میشن جهنمی، عده میشن بهشتی، این تقدیر دیگه، تدبیره. یعنی خدا متعال عالمو که رهانا کرده، هر کسی هر کار میخواد بکنه، یا آزادی اختیاراتی داده، کمکم میکنه دستگاه باطل و دستگاه حق هم امداد میکنه، ولی در مجموع عالمو داره اداره میکنه، میبره به اون مقصدی که خودش میخواد برسونه. ما انتم به معجزین، یعنی این دیگه، هیچ کس که نمیتونه دست خدا متعال ببنده، ولو یه اختیاراتی هم بهش بدن. حالا اون قدر بزرگ رو آدم ببینه، اعمالی که امشب هست، این سوره قرآن با تأمل خونده بشه،
عنکبوت، روم و دخان،
اضافه قرآن سر گرفتن و دعاهای مخصوص شب دهه آخر ماه رمضان که مرحوم مهندس قمی در مفاتیح گفتن. ولی در بین همه اینها اونچه من تأکید میکنم، دعای بر وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست. هیچ عبادتی به اندازه دعا قیمت نداره، هیچ دعایی به اندازه دعای بر معصوم ارزش نداره، نه از باب اینکه معصوم محتاج به دعای ماست، از باب اینکه ما خواسته همون بزرگ بشه. لذا مثلا ببینید این شب قدر دستور داره در همه احوال مکرر همین دعای اللهم کل ولیه کل حجت ابن الحسن رو
دعا برای سلامتی هست.
آدم اگه تو این شب استثنایی میگن مکرر این دعا رو بخون، دیگه این دعا رو تو قنوت نمازش ترک نمیکنه، چون که اگه دعای بهتر از این بود دستور داده میشد که شما او رو بخونید. من اشاره کردم آدم به اندازه که خواسته هاش بزرگ میشه، خودش عظمت پیدا میکنه. این دعاهایی که در باب حضرت است که حالا ان شاء الله در شرح دعای افتتاحی قسمت یه برنامه داریم ایشالا عرض میکنن، این دعاها آدم رو بزرگ میکنه. ببینید به خصوص تأکید میکنم دعاهایی که از معصوم نقل شده برای امام زمان علیه السلام، که حالا به قول آقای میگن دعای معصور، یعنی وارد شده از معصوم، این رو حتما بخونن شب قدر. از جمله توصیه میکنم دعای در عصر غیبتی که از خود امام زمان ظاهرن شاید نقش شده و در محدث قمی هم در مفاتی اواخر مفاتی در ملحقات ذکرش کردن، دعایی که از امام رضا علیه السلام نقش شده برای امام زمان علیه السلام که یونس ابن عبدالرحمن از امام رضا نقل میکنن، و این دعا رو مرحوم محدث قمی در مفاتی بلا فاصله بعد دعای عهد آوردن، قبل از زیارت جامعه بعد دعای عهد.
خیلی خوب،
اللهم ادفع ولی یک، این دعا حتما در این شب انشالله آدم سعی کنه خونده بشه با توجه
ویژه دعای مخصوص برای امام
با توجه
زمان.
با توجه در همه سال انسان باید این دعاها رو بخونه تا بزرگ بشه روحش و نزدیک بشه به خواسته هایی که حضرت در عالم دارن، کاری که در عالم میکنن، تا بتونه به جبهه حضرت نزدیک شه.
باید خداحافظی بکنیم. صحبت از قدر ما شد و ارزش ما و ارزش گذاری توی این شبها، و صحبت از میزان اعمال شد. امیر مؤمنان علیه السلام راهی مسجد کوفه بشیم، مسجدی که شاهد ضربت خوردن امیر مؤمنان علی علیه السلام تو این شبها بود، مسجدی که کنج دنج مناجات های امیر مؤمنان علی علیه السلام بود با اون مناجات بی نظیرش، و حالا ما هم همنوا بشیم با امیر المؤمنین علی علیه السلام و بگیم اللهم انی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون. تا سلام دوباره، متشکرم ازتون حضرت.
أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا صلى بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون يؤخذ بالنواسي بالأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا
هموطنان عزیز و ارجمند ایام لیالی قدر و ضربت خوردن مولا الموحدین و شهادت امام المتقین بر یکایک شما عزیزان تسلیت باد.
راه پیشرفت
در دیپلماسی تقوا لازمه، در امور اقتصادی تقوا لازمه، در مسئله امنیت تقوا لازمه، در همه اینا تقوا لازمه، در مسائل گوناگون در هر کدامی هم تقوا به تناسب خود اوست، با کمک پروردگار از خدای متعال کمک خواستن و مراقبت دقیق رو انجام داد. خب این حالا دستور پروردگار، تجربه ما هم همین رو نشان میده. یه وقتی بود که این آیات رو میخوندیم، تجربهش در تاریخ بود، صدر اسلام رو به عنوان تجربه ذکر میکرد. امروز اینجوری نیست، امروز ما اینا رو خودمون تجربه کردیم، خودمون در میدانهای مختلف این رو مشاهده کردیم که اگر صبر داشتیم و تقوا داشتیم پیروز میشیم. اون روزی که جنگ شروع شد، که حالا ما ها مثلا اون دوره دفاع مقدس رو عرض میکنن، ما ها خیال میکردیم حالا مثلا یه هفته، ده روز، 20 روز جنگ مثلا پس ادامه پیدا میکنه، 8 سال طول کشه، 8 سال طول کشه. امام از همون روز اول خاطرش جمع بود، نه اینکه تصریح کنه که ما پیروز میشیم، نه، هیچ نگرانی ما در امام مشاهده نمیکردیم. سوال میکرد، توضیح میخواست، جزئیات رو در جلساتی که خدمت ایشون بودیم با مسئولین دیگر قوا، ایشون سوال میکردن، جزئیات سوال میکردن، میپرسیدن چی شد، چرا شد، از این کارا بود. منتها در چهره امام و در برخورد امام، در بیانات امام، اضطراب مطلقا مشاهده نمیشد. یعنی دلش قرص و محکم بود که به یه جای خوبی خواهد رسید، حالا چی؟ و ایستاد در موارد مختلف. حالا بعضیا از همون روزم بعضیا اشکال میکردن چرا در فلان مقطع این تصمیم گرفته نشد. خب حضور نداشتن، نمیدونن، قضایا و جوانب قضیه رو مطلع نیستن،